اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل انتخابات، آمار آرای 3736 مرکز رای دهی نشان می دهد که 2,196,463 نفر در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رای دادند. این در حال است که 9.67 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی در انتخابات خود را راجستر کرده بودند. این کمیسیون که شام یک شنبه این آمار را اعلام کرد میگوید شمار مجموعی رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری را امروز دوشنبه اعلام خواهند کرد. از جانب دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرد که در مورد چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا کنون بیش از 2275 شکایت ثبت شده است، که عمدتاً در مورد باز نشدن مراکز رای‌دهی در زمان تعیین شده، نبود اسامی رای‌دهندگان در فهرست و مشکل ماشین بایومتریک بوده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان همچنان میگوید که در مورد تقلب انتخاباتی نیز شکایات درج گردیده است. سفیر چین در پاکستان از ایالات متحده به دلیل نادیده گرفتن همکاری‌های کلیدی اقتصادی با افغانستان و همکاری چین با آن کشور انتقاد کرد. آقای یاو جینگ گفت که ترتیبات برای تقویت همکاری با کابل تحت برنامه کمربند جاده گرفته شده است. در اوایل ماه جاری میلادی، نمایندگان کنگرس امریکا و شماری از دیپلمات‌ها به صورت جدی از چین به خاطر عدم کمک اقتصادی و اقدامات بازسازی افغانستان انتقاد کرده بودند. اما سفیر چین در پاکستان بر علاوه یادآوری از آغاز کار قطار آهن باربری از شرق چین به شهر مزار شریف تصریح کرد که بیجینگ سال قبل دهلیز تجارتی با کابل را ایجاد کرد که به گفته مقام‌های افغان تجار افغان قادر به صادر کردن اموال خود به بازارهای چین شدند. آقای یوجنگوف یکان مشکل در رای همکاری‌های بیشتر تجارتی چین با افغانستان عدم امنیت در آن کشور است. به همین علت بیجینگ سعی زیاد می کند تا از روند صلح در افغانستان حمایت کند. حوثی‌های یمن که روز شنبه از اسارت گرفتن صدها سرباز عربستان و متحدین آن خبر داده بود، روز یک شنبه تصاویر از حمله ایشان به منطقه در مرز ولایت نجران عربستان و تصاویر سربازان به اسارت گرفته را منتشر کرد. یحیی ساری سخنگوی حوثی‌ها ادعا کرده است که بیش از 2000 سرباز سعودی را اسیر گرفتند، اما کدام شواهد موثق را در مورد ارائه نکرد. عربستان تاکنون در مورد این ادعای حوثی‌ها واکنش نشان نداده است. زلزله‌ای که شدت آن 6.8 به مقیاس ریشتر بود، ساحات ساحلی کشور چیلی در امریکای جنوبی را تکان داد. شدت زلزله امارات در سان دیگو پایتخت چیلی را نیز تکان داد، اما به گفته اداره امور اضطراری آن کشور گزارش از تلفات و یا جراحات و یا خسارات به دست نرسیده است. یک هفته بعد از آغاز فصل خزان در ایالات متحده امریکا، بخش‌های شمال غربی این کشور شاهد برفباری شدید بود. در ایالت مونتانا روز یک شنبه 60 سانتی متر برف بارید و قرار پیش‌بینی‌های جوی در بخش‌هایی از ایالت‌های وایومینگ، یوتا، اورگان، نوادا و کالیفرنیا نیز برف خواهد بارید. گفته می شود برفباری در این فصل سال سنگین و همراه با بادهای تند بوده و شاید منجر به شکستن درختان و قطع شدن برق گردد. و در جریان مظاهره مهاجرین در یک کمپ مزدحم در شهر لسبوس یونان که تایان معترضین یک مزرعه زیتون را آتش داده و با پلیس درگیر شدند، دو مهاجر کشته شد. در این کمپ که گنجایش 3000 نفر را دارد، 12000 نفر زندگی می کنند که اکثر افغانان‌اند. جسد یک مادر و طفلش که در جریان عریق سوخته بودند پیدا شده است. در خبر دیگر پلیس یونان گفت معترک سرنشینان آن 12 مهاجر افغان بودند، به دلیل سرعت زیاد در سرک بین کاولا و سالونیکی با یک موتر دیگر تصادم کرد که تایان راننده موتر مقابل که یک مرد 64 ساله یونانی بود کشته شد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه میشنوین. شمار از کارشناسان سیاسی به این نظر هستند که حضور کمرنگ مردم در انتخابات مشروعیت حکومت آینده را ضعیف می سازد و حکومت از پشتوانه احزاب سیاسی و مردم برخوردار نخواهد بود. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون انتخابات گفته است که بر اساس آمار ابتدایی در حدود 2600 مرکز رای دهی بیش از 1,000,000 نفر رای دادند. برخی کارشناسان سیاسی به این نظرند که مردم به دلایل مختلف به انتخابات ریاست جمهوری علاقه نشان ندادند و دولت آینده از مشروعیت بالایی برخوردار نخواهد بود. دکتر اکرم عارفی، استاد علوم سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت که مردم در ولایت‌های مختلف بر اساس فراهم بودن شرایط امنیتی و داشتن امید به آینده پای صندوق‌های رأی رفتند، اما افزود هر دولتی که روی کار بیاید سطح مشروعیتش پایین خواهد آمد، ولی به معنای عدم مشروعیت نیست.
اگر دولت از یک جایگاه خوبی، از یک مشروعیتی قوی برخوردار می بود، یقینا در مذاکرات صلح، در مسائل دیگر، پشتوانه گروه ها احزاب مردم می داشت، خیلی نیرومند می تونستن پیش بره. حالا که چون نیستن، می تونن با زندگی خود، عمر خود، ننگان ننگان دوام بدن، ولی یقیناً حمایت‌های گسترده مردم
را
در پی نخواهد داشت.
ناظر حسین حسین‌پور، عضو رهبری روند دموکراسی و توسعه افغانستان، نیز گفت که حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری آنگونه که انتظار می‌رفت نبود. اما آقای حسین‌پور افزود:
اما آنچه که مهم است، در قانون بسیار به صورت صریح نوشته است که از تعداد اشتراک کننده‌ها 50 بر علاوه 1 را کسی پورا کنه، به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه. و من فکر میکنم که مشروعیت آنچنان به لحاظ حقوقی زیر سوال نمیبره.
شفق حواتی، دیگر استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا، گفت که مشارکت فعلی مردم در انتخابات سودمند نیست و به همان اندازه که رأی برای مشروعیت حکومت نیاز است وجود دارد. به گفته آقای خواتی، شهروندان افغانستان در نقاط مختلف در پروسه حضور داشتند و به همین تعداد می تواند افکار و دیدگاه عمومی شهروندان را به پروسه منتقل کند.
بنابراین با فقدان مشروعیت ما مواجه نیستیم و احساس میکنم که چالش های دولتی که روی کار خواهد آمد از چالش های حکومت وحدت ملی هم کمتر خواهد بود.
و باور این کارشناسان، با توجه به شرایط کنونی افغانستان، درک سیاسی جامعه از اوضاع و شعور سیاسی مردم، نباید انتظار داشت تا تمامی رای دهندگان به پای صندوق های رای بروند. به گفته این کارشناسان، حتی در کشورهای مثل آمریکا، برخی اوقات سطح مشارکت مردم در انتخابات کمتر از 50% بوده است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
انتخابات افغانستان با وجود یک سلسله کمکاستی به صورت نسبی موفقانه خوانده شده و نمودار پیشرفته بودن قوانین افغانستان حتی نسبت به برخی از همسایگان است. مردم افغانستان در این انتخابات به دموکراسی و به مردم سالاری رای داده و به خودکامگی و استبداد نه گفتند. لیاقت علی امینی، تحلیلگر امور سیاسی، در گفتگوی با عبدالواجد عادل به این نکته تاکید کرده است. توجه کنین به این گفته شنود.
جناب امینی صاحب، به نظر شما انتخاباتی که صورت گرفت در افغانستان تا کدام اندازه میتونه توقعاتی را که نسبی شما از این انتخابات داشتین پوره کنه؟ و آیا بهبودی نسبی را نسبت به انتخابات قبلی شما مشاهده کردین یا چطور؟
انتخاباتی که صورت گرفت نسبت به انتخابات یک سال پیش پارلمانی، یک انتخابات بسیار بسیار خوب بود. گرچند خوی انتخابات یک سلسله مشکلات را و چالش های را به همراه داشت، اما روی هم رفته این انتخابات فراگیر بود، مطابق قانون اساسی افغانستان و مطابق قانون انتخابات. و این انتخابات در 34 ولایت افغانستان برگزار شد، اما خب بدون شک بعضی جاها تحت تهدید بالای امنیتی قرار داشت که در اونجا انتخابات صورت نگرفت و سندس مانده نشد. اما خب با توجه به شرایط ناامنی که در افغانستان هست و با توجه به اینکه طالبان با تمام توان و قدرت خود استاد شده بودند که انتخابات مختل بسازه، اعلامیه‌های رسمی دادن، حتی در بعضی مراکز رایدیلی اینا خون و کفن آوردن و گفتن که اگر کسی چی از کارمندان انتخاباتی و چی از مردم در اینجا حضور پیدا بکنه بدون شک اینا کشتن میشن و از بین میرن. با توجه به این وضعیت باز هم انتخابات بسیار خوب بود، انتخابات سرتاسری بود، اما خب متاسفانه او حضور قوی و قدرتمند و نیرومندی که در گذشته ها بود این سال به او صورت نبود. یک مقدار حضور مردمی در پای صندوق ها کمرنگ بود. این هم عرض کردیم که علت و علالی داره. موضوع از این که مردم افغانستان بالاخره از انتخابات هایی که پشت سر گذاشتنده بودن یعنی خیلی دلخوشی نداشتن که در هر مرحله تحول بسیار مثبت و دلها برای مردم افغانستان به وجود میاد. ولی علی رغم از دیگرپا باز هم مردم افغانستان رفق را قبول کردن و در واقع به تغییر، به دموکراسی، به ارزش های نوین سیاسی اینا رأی دادن و حاضر شدن و ترجیح دادن که ما باید دموکراسی را به هر قیمتی در افغانستان باید نهادی نبسازیم.
دموکراسی در دهه که دموکراسی در گذشته بود و دموکراسی نوپای فعلی به نظر شما، آیا این دموکراسی نوپای جدید در افغانستان تا اندازه نهادینه شده؟ یعنی اگر در صورتی که شرایط تغییر میکنه و اندازه صلح برقرار میشه، آیا باز هم مردم افغانستان به دموکراسی بیشتر رغبت نشان خواهد دادن، یا ای که به بعضی از حکومت هایی که خودکامه که در گذشته بوده و بیشتر رای و حکومت و کنترل و اداره و سلطه را به زور برچه بر مردم تحمیل میکردن، به نظر شما آیا دموکراسی را ترجیح خواهد دادن یا آرای آزاد انتخاباتی با دموکراسی و با مردم سالاری عقیده خواهد داشتن؟
خب شما در جریان هستیم که به این مرحله حساس تاریخ افغانستان که ما ریسک‌های بسیار زیادی داشتیم، مردم افغانستان عملا به دموکراسی رأی دادن و حمایت خود را عملا و علنا نشان دادن که مردم افغانستان جانبدار دموکراسی هستند و میخواهند دموکراسی در افغانستان نهادی نشود. اما خب به مخصوص این سال با توجه به شرایطی که موضوع صلح و مذاکرات صلح با طالبان هم مطرح بود و از اول سال تا هفته‌های اخیر گفتگوها در قطر و بعض کشورهای دیگه جریان داشت، اما مردم افغانستان از این روند گفتگوها به خاطر که اتهامات زیادی در او وجود داشت بسیار ناراض بودند و مخصوصا مسوده توافقنامه ای که بین طالبها و بین جانب آمریکا نوشته شده بود و ایر مردم افغانستان متوجه شدند که در اونجا موضوع امارت مطرح است. بنابراین مردم افغانستان دیگه گفتن که ما به عقب برده میگردیم، ما باید پیشرفت داشته باشیم. دستاوردهای چند ساله مردم افغانستان مخصوصا در دو دهه دموکراسی در افغانستان باید حفظ شود و این دستاوردها بهای بسیار سنگین برای مردم افغانستان به دست آمده. آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی فعالیت‌های مدنی، آزادی فعالیت‌های سیاسی، انتخابات و امثال از اینا که برای مردم افغانستان یک دستاورد بسیار کلان و قابل توجه هست.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در روستای مکند واقع در ایالت غربی مهاراشترای هند، از اثر خوشسالی های پی در پی در چند سال اخیر، خانواده ها در این منطقه فقیر نشین با کمبود و تا قلت آب آشامیدنی مواجه هستند و اطفال روزانه پس از وقت مکتب و دنبال آوردن آب به خانه هایشان مسیر طولانی را از طریق قطار می پیمایند و از تفریح و بازی های طفلانه ایشان باز می مانند. گزارش آژانس خبری رویترز از لیل محبیب عظیمی میشنوین.
ساکشی 9 ساله و امسایش سیدارتا 10 ساله در میان گروهی از اطفال دیگر یک مسیر 14 کیلومتری را با قطار برای آوردن آب طی می کنند. در حالی که همسنفان ساکشی گاورد بعد از وقت مکتب به تفریح و بازی می پردازند، خانواده های آنها برخی از فقیرترین ها را در روستای مکند وادی واقع در ایالت غربی مهاراشترا تشکیل می دهد که خشکسالی های پیهم را گذرانده اند. فصل باران های موسمی هند بر علاوه باران های فراوانی که به همراه داشت در بسیاری از مناطق باعث سرازیر شدن سیلاب ها شد. اما میزان بارندگی در منطقه اطراف مکند وادی امسال 14% پایین تر بود که آب چاه‌ها و چشمه‌های اطراف آن نیز خشک شده است. اطفال روزانه قطار را برای گرفتن آب از نزدیکی شهر اورنگ‌آباد می‌گیرند. قطار غالباً مزدحم است. بنابراین گروه از اطفال خردسال که برای پر کردن آب با ظروف خود سوار می‌شوند، پس از پر کردن آب سوار نمی‌شوند. ساکشی گارود می‌گوید:
وقتی ما برای گرفتن آب می رویم، مسئولین قطار با ما می گویند که ظروفتان را با آب پر نکنید و اگر پر باشد آنها آب ظرفای ما را دور می اندازند.
سیتابایی کمبل، مادر کلان ساکشی و یک همسایه سال خورده او، گاهی اوقات آنها را در برابر مسافران خشمگین با فشار داخل قطار می کنند. هنگامی که قطار 30 دقیقه بعد به اورنگ‌آباد می رسد، آنها برای پر کردن ظروف آب خود تلاش می کنند و نمی توانند به نل برسند. بنابراین به خواهرش ایشا که قدش بلندتر از اوست و با مادر کلان خود اتکا می کند. سواتی گارود، مادر ساکشی، می گوید یک تانکر آب تا 3000 روپیه هندی در طول تابستان خرج برمی دارد که برای بیشتر مردم این منطقه گران است و استطاعت آن را ندارند. او از خطراتی که متوجه ساکشی است آگاهی دارد، اما مانند سایر کارگران روزانه باید دنبال کار خود برود. مادر ساکشی می گوید
من می ترسم. هر روز منتظر می مانم قطار بیاید و فکر می کنم که آیا دختر من از قطار پایین خواهد شد یا نه. من احساس ترس می کنم و فکر می کنم اگر یک روز پایش بلغزد و یا بیافتد چه کنم. و این ذهن مرا همیشه مشغول می دارد. با این افکار در ذهنم همه روزه منتظر قطار می باشم و یک بار که چشمم به او می افتد اون وقت احساس آرامش می کنم. اما این زمان ارزشمند است که او برای آوردن آب سپری می کند. در غیر آن می توانست در بیرون تفریح و بازی کند.
سیدارتا، همسایه 10 ساله ساکشی که امراه با او همیشه برای گرفتن آب می رود، می گوید
من ساعت 8 صبح به مکتب می روم و ساعت 1 بعد از ظهر فارغ می شوم و ساعت 4 می روم تا آب بگیرم. بعد از بازگشتم می نشینم و درس می خوانم. هیچ وقتی برای بازی کردن ندارم.
آنها تنها نیستند. بنا به گفته واتر اید، یک مؤسسه خیریه بریتانیایی، میلیون ها هندی از منابع آبی مطمئن برخوردار نمی باشند. این گزارش می گوید 112% مردم هند که حدود 163 میلیون نفر و بالاترین رقم جمعیت یک کشور را تشکیل می دهد، از دسترسی به آب آشامیدنی در نزدیکی خانه های خود محروم هستند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اداره های کمک های بشری ملل متحد تلاش می کنند تا کمک های حالت اضطراری خود برای بازماندگان طوفان دوریان در باهاماس ادامه بدهند. توجه کنید به برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد. پس از طوفان دوریان در باهاما، اداره های کمک رسانی در اوایل ماه سپتامبر به سرعت کمک های نجاتشان را برای بازماندگان این طوفان رساندند. بر اساس گزارش ها آسیب های ناشی از این طوفان ویرانگر بزرگ بوده است. بر اساس آخرین گزارش ملل متحد در اثر این طوفان کم از کم 53 نفر جان باخته و حدود 600 نفر دیگر مفقود هستند. طوفان دوریان که توان با شمال تند و بارندگی های شدید بود موجب ویرانی خانه و زیربناها شده و در نتیجه 76 هزار نفر در اثر این طوفان خانه هایشان را از دست دادند. آریل لی بلانک مسئول روابط خارجی ملل متحد در شهر ژنو میگوید که حکومت باهاما نیز حالا تلاش‌های خود را از بخش حالت اضطراری برای بهبود زندگی بازماندگان این طوفان تخصیص می‌دهد. او در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که ملل متحد و شرکای آن کمک‌های بشری را برای آسیب پذیرترین افراد به خصوص بیجا شدگان می‌رساند.
As of Wednesday, the UN humanitarian organizations had supported the government in delivering over.
تا روز چهارشنبه اداره‌های بشری ملل متحد حکومت آن کشور را در قسمت فراهم آوری 350,000 وقت غذا، 135,000 لیتر آب آشامیدنی، خدمات صحی، دور کردن زباله‌ها و فراهم آوری محل بود و باش موقتی کمک کرد. این کمک ها هنوز هم ادامه دارد.
در همین حال سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گزارش می دهد که این سازمان عملیات خود را برای بازماندگان طوفان دوریان گسترش داده است. با گفته ای سخنگوی IOM این سازمان مواد مورد ضرورت را برای خانواده های بیجا شده توزیع می کند. بیجا شدگانی که شمار آنان به ده ها هزار نفر می رسد. جوئل میلمن سخنگوی IOM میگوید که سازمان بین المللی مهاجرت کمک ها و وسایل مورد ضرورت را به مراکز جمعی بیجا شدگان می رساند تا کار اعمار ساختمان های موجود تکمیل گردد.
Where families can return to their homes or require tools and materials to carry out small-scale rehabilitation.
این کمک ها به جاهایی فراهم می شود که خانواده ها بتوانند به خانه هایشان برگردند و یا نیاز به مواد و سامان آلاتی دارند که بازسازی در حد کوچک صورت بگیرد. IOM سامان آلات با آموزش های ضروری را برای اعضای خانواده های آسیب دیده فراهم می کند. این اقدام موجب جلوگیری از ازدحام بیش از حد در مراکز جمعی می شود و در این حال به خانواده کمک می کند تا هر چه زودتر به خانه هایشان برگردند، البته زمانی که برگشت به خانه ها مسئول باشد.
سخنگوی IOM می گوید که سازمان بین المللی مهاجرت قادر است تا کمک های خود را برای بازماندگان طوفان دوریان افزایش بدهد. به گفته این مقام IOM، اداره کمک های انکشافی ایالات متحده یا USAID و صندوق مرکزی واکنش اضطراری ملل متحد نیز 1.9 میلیون دلار برای بازماندگان این طوفان کمک کرده اند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در 34 ولایت کشور روز شنبه ششم میزان برگزار شد. شماری از جوانان در مورد برگزاری انتخابات نگرانی ها و خوشبینی های محتاطانه ای را بروز دادند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با وجود پذیرش شماری از کمبودی ها پروسه انتخابات موفق عنوان کرده. توجه کنیم به مطلبی که رویا زمانی در این مورد تهیه کرده.
روند رایدهی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه ششم ماه میزان از حوالی ساعت 7 صبح آغاز و ساعت 5 شام پایان یافت. کمیسیون انتخابات گفته است که بر اساس آمار ابتدایی در حدود 2600 مرکز رایدهی بیش از 1 میلیون نفر رای داده است. عبدالمالک عطش یکی از رایدهندگان میگوید که با وجود نگرانی های شدید از اوضاع امنیتی رای خود را به نامزد مورد نظرش به صندوق ریخت و او این پروسه را در مقایسه با انتخابات گذشته مثبت تعریف میکند.
وجه مثبت از اشتراک کم مردم ممکن است اگر نتیجه انتخابات را طرفین قبول کنند، اشتراک کم مردم باعث میشه که نتیجه انتخابات نسبت به انتخابات های گذشته زودتر اعلام شوند، در صورتی که طرفین قانع شوند به آنچه که از صندوق بیرون میشه و نتیجه میده. این یکی از مزایایش است و دیگه ای که راه تقلب را هم تا حدودی بسته کرده، یعنی که مردم به حوزه های شرکت میکردن، به حوزه ها میرفتن و نامشون پیدا نمیشد و کارمندان انتخاباتی به اینا جواب رد میدادن. این خودش نشان میده که سیستم این بار در پی یک شفافیت انتخاباتی است.
برای شرکت در این انتخابات 9,600,000 افغان ثبت نام کرده بودند، اما ظاهراً بخش کوچکی از این ثبت نام شدگان در انتخابات سهم گرفتند. نصیر محیدی، یک تن دیگر از رای دهندگان، روز ششمی میزان با ابراز امید از برگزاری شفافیت پروسه انتخابات میگوید که غیر فعال بودن سیستم بایومتریک و دیر باز شدن مراکز از آزمون‌های این دور برای وی بوده است.
ولی چیزی که خیلی نگران کننده بود برای شخص خودم برای آینده ها، حضور کمی مردم در پای صندوق‌های رای بود. ما رفتیم ساعت 7:40 در مرکز رای دهی رسیدیم، با وجودی که میگفت باید ساعت 7 مراکز باز شود، ولی تا 7:40 هنوز باز نشده بود. ولی با این وجود ما تصور میکردیم که شاید این مثل انتخابات قبلی حدی از انتخابات پارلمانی باره صدها نفر در صف باشه، ولی زمانی که ما رفتم فقط بین 10 تا 12 نفر از پیش بود، دیگه هیچ صدی وجود نداشت. زمانی که وارد مرکز رایدهی شدیم هم یکی از بزرگترین مشکلات کار نکردن ماشینای بایومتریک بود، که نمیتونم حالا یا ماشین مشکل داشت یا کارمندان نمیتونست با همون ماشین کار کنن. و موضوع دیگه همی بود که بیشتر مراجعین که می آمدن تقریبا حداقل ما می دیدیم که بین 10 تا 15 تا 20 درصد مراجعین نامشان در لیست نبود، در لیست که برای رای دهندگان بودن، نه در ماشین پیدا می شد نه در لیستی که ورق بود، و بعضی ها در ماشین پیدا می شد در لیست ورق نبود، بعضی ها که در لیست ورق بود در ماشین بایومتریک پیدا نمی شد. اینا افرادی بودن که نمی تونستن داخل رای بتوان، یکی از مشکلات بسیار اساسی بودن.
اصلا هم کمرنگ بودن مردم در این پروسه یک از نگرانی های انتخابات بوده است. شماره می گویند که مشارکت فعلی مردم در انتخابات ستوده نیست و به همان اندازه که رای برای مشروعیت حکومت نیاز است وجود دارد. اما حسین حسینی، یک از اشتراک کنندگان در این برنامه، می گوید که شماره هم به دلیل این که نامهایشان در فهرست رای دهندگان شامل نبوده است از رای دادن باز ماندند.
بله، مشکلاتی که ما در روز انتخابات ریاست جمهوری 98 با او دچار شدیم، اولا چون خود ما کارمند هستیم، قبل از ساعت 8 یعنی ساعت 7 ما در مرکز رای دهی حاضر بودیم به خاطر اینکه رای خود را استعمال بکنیم طبق وعده کمیسیون مستقل انتخابات. متاسفانه که ساعت 7 ما نتونستیم رای خود را استعمال بکنیم، به دلیل اینکه مرکز رای دهی بروی شهروندان گشوده نشده بود تا ساعت 7 و الا ساعت 7:30 ما منتظر ماندیم که مرکز باز نشد و بالاخره ما مجبور شدیم که طرف دفتر بریم، و بعد هم تا ساعت 3 پلان بود که رای دهی تمام شود که 2 ساعت دیگه از طرف کمیسیون تمدید شد تا ساعت 5، ولی در سایتی که ما استیکر داده بودیم تذکره را، در اون سایت ساعت 4 ختم شده بود که بعد از اون یک کارمندا کار نمی کردم، به اون دلیل ما نتونستیم که باشم بعد از ظهرم غیر استعمال بکنیم.
این نگرانی ها و امیدواری ها از پروسه انتخابات در حال بیان می شود که عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، می پذیرد که کمبودی ها و مشکلات اندکی در فهرست رای دهندگان و سیستم بایومتریک وجود داشته است، اما آقای ابراهیمی علاوه کرد که این بار پروسه در مقایسه با انتخابات گذشته ها شفاف و بهتر بوده است.
شما ببینید انتخابات یک پروسه بزرگ عملیاتی هست، چالش ها و مشکلات خود دارد از تمام کشورها، خود افغانستان هم با این وضعیت و این حالت مشکلات خود اندک داشته، اما نسبت به انتخابات گذشته به مراتب خوب بوده در بعض از موارد. بله، موارد اندک در رابطه با سفارت تکنولوژی بایومتریک و فهرست رای دهندگان مشکلات کوچکی بوده، اما بود نبوده که بعض مراکزی که اگر ناختر در یک نیم ساعت وقت باید شده بود نگرسه تندید کردیم، یعنی به هر مورد ما بدیل برنامه ریزی کردیم و ما از بدیل استفاده کردیم.
با وجود همه مشکلات و نگرانی ها، مردم و دسته های انتخاباتی در انتظار نتایج این انتخابات هستند و اعلام نتایج قسمی هم به انتقال مواد انتخاباتی از مراکز رای دهی به دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بستگی دارد. بر اساس جدول زمانی انتخابات، قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 ماه میزان و نتایج نهایی این انتخابات در 16 عقرب اعلام شود.
نشرات صبحگاهی پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسه. چند از بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج پیشکش میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو میکنم.